أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین شرطی که برای صحت شرط کردن این است که شرط باید مرجز باشد. تنجیز شرط است. تعلیق مانع است. این شرط نهم رو برخی پذیرفتند، برخی نپذیرفتند. اونا که پذیرفتند سه دلیل ذکر کردن که تنجیز لازم است. دلیل اولشون این بود که تنجیز با انشاء سازگار نیست. اگر شرطی امر انشایی است چنین که هست، اگر معلق باشد باطل است و شرط دیگه منعقد نمی شود. دلیل دومشون این بود که شرط چون وابسته به عقد است، تعلیق در شرط سرایت میکند به تعلیق عقد و عقد تعلیقی باطل است، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل. دلیل سوم که اون هم میتواند به دو دلیل تقسیم بشود این است که شرط تعلیقی با غرر همراه است. اگر گفتی مطلق غرر باطل است که نه النبی عن الغرر که مرسله تذکره الله و رضوان الله بود، شرط تعلیقی میشه باطل. اگر گفتی شرط غرری میشه باطل. اگر گفتیم غرر در خصوص بی باعث بطلان بی است، بی غرری باطل است چون روایت معتبر این روایت معمول بها نه النبی عن بی الغرر است. غرر شرط به سرایت میکند، بی را غرری میکند، وقتی بی غرری شد میشه باطل، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل. این وجوه سه یا چهارگانی بود که برای لزوم تنجیز شرط کردن که اگر شرط منجز نباشد، معلق باشد، باطل. مطلب بعد این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب های فقهی در اصولی بین انشا و منشا فرق گذاشتن که تعلیق در انشا ممکن نیست، تعلیق در منشا ممکن است. چه در کتاب فقهی ایشون چه کتاب اصولی ایشون ناقدان حضور داشته و دارن که بر فرمایش ایشون اشکال کردن، گفتن انشاء و منشاء یک شیء است به دو اعتبار. یک شیء رو اگر به لحاظ فی نفسه بسنجی میشه منشاء، به متکلمش اسناد بدی میشه انشاء. دو چیز نیست. اگر دو چیز نبود، یک واقعیت بود منتها دو تا نسبت داشت، اگر انشاء تعلیق بردار نیست، منشاء هم تعلیق بردار نیست. اگر منشأ تعلیق بردار است، انشاء هم تعلیق بردار است. و احیانا اینکه شما میبینید تعلیق در بعض از موارد رواست، تعلیق در متعلق انشاست نه در منشأ. اونگاه بحث متعلق شد و معنا شد که نموداری هم از این ذکر شده است. مثلا یک کسی که بی میکند، یه وقتی تملیک را انشاء میکند، این انشاء همون تملیک است. تملیک داره تملیک میکنه. این تملیک یا حاصل است یا حاصل است، امر بسیط است. اون ملکیتی که متعلق تملیک است، محصول تملیک است، اون گاهی منجز است، گاهی مشروط و گاهی معلق. پس اون متعلق است که گاهی منجز است، گاهی معلق، نه تملیک. بنابراین این تفکیکی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب های فقهی و اصولی روا داشتن، این نقد ناسباب است. نقد ناقدان هم وارد است و اگر تعلیق پیدا می شود در متعلق است نه در خصوص انشاء. انشاء یه امر بسیط است، یه حاصل است یه حاصل نیست. مثلا تعهد، تملیک، این شخص می باید اگر بگوید به این که اگر زید آمده من تملیک میکنم، اگر زید نیامده من تملیک نمیکنم، خب این دائره بین وجود و عدم است. الان چی شد؟ الان شما یه امر معلق دارید یا هیچ ندارید. یه وقت است میگویید به اینکه من خیانت را به شما تملیک کردم، ظرف تسلیمش اون وقت نیست که زید بیاید، این تسلیمش معلق است، ولی اصل خیانت تملیک شده است. اما اگر شما بگید که به تو اینجا زیدون، خب اگر به تو اینجا زیدون معناش این نیست که شما فروختید معلقا، شما چون انشاء امر بسیط است گفتید اگر زید آمد من فروختم، حالا که مشکوک است بیم از انشاء تحقق پیدا نکرده، نه اینکه انشاء تحقق پیدا کرده معلقا. شیء بسیط تعلیق پذیر نیست. بنابراین چون تعلیق در متعلق است محذوری ندارد. حالا ببینیم، یعنی تصویر دارد که ممکن است متعلق انشاء منجز باشد، چنین که ممکن است معلق باشد، این امکان عقلی دارد. حالا ببینیم صحیح است یا صحیح نیست. پس اینکه انشاء با منشأ فرق دارد این جواب نیست. این شاد هم تعلیق پذیر نیست، این محال است، روشن است، امر بسیط. منشأ تعلیق پذیر نیست، برای اینکه منشأ عین انشاء است، وجودن غیر اوست نسبتا. پس این تفکیک سروان است، این جواب تام نیست. متعلق انشاء تعلیق پذیر هست، این امکان دارد. اما حالا باید بحث بکنیم به اینکه این صحیح هست یا صحیح نیست. یک کسی میگوید که درست است که متعلق انشاء تعلیق پذیر است، ولی این تعلیق قراری است و معلوم نیست که حاصل میشود یا نه. قراری است، شرط قراری باطل است. اگر شرط قراری باطل نبود، قرار شرط به بیع سرایت میکند، بیع قراری باطل است، شرط در ضمن بیع با قراری باطل است. این راهی است که رفته نیست. اما اگر کسی بگوید به اینکه منشأ معلق است نه انشاء، این های علمی ندارد. نه دیگه، تملیک کردیم به اون شرط که اگر اون شرط حاصل شد تملیک جدید لازم نیست. خیاطت را به شما تملیک کردم در صورتی که زید بیاید. اگر مثل این که میگن این قرعه که میکشیم اگه به نام شما درآمد ملک شماست، دیگه وقتی به نام شما درآمد تملیک جدید نمی کنن که، انشاء جدید نمی کنن که، ملکیت جدید ملکیت. ملکیت بالاخره عامل میخواد، سبب میخواد، سببش قبل ایجاد شده. میگن اگر به نام فلان زید درآمد مال زید، خب حالا به نام زید درآمد، این کالا به چه دلیل ملک زید میشه؟ انشاء میخواد دیگر. انشاءش چیه؟ همون انشاء قبلی است. انشاء مشکل ندارد، تملیک مشکل ندارد، ملکیت معلق است، معلق علیه که حاصل شد ملکیت حاصل می شود. پس تملیک شده ملکیت که متعلق تملیک است امر معلق است، معلق علیه حاصل شده، بالفعل تسلیمش می کنند. میگن الان قرار این اندر انشاء میکنند، میگن اگر یه مالیست مشکوک معلوم است مال زید است یا مال عمر، نزید در همه بدعی که در همه بدعی گفتن القرآن طول کل عمر، مشکل جاش همینجاست، یک از جاش اینجاست. دو نفر هر کدام یه در همه رو داده بودن به زید امین، زید امین بود و کاملا این در همه بدعی رو حفظ میکرد. صارفی آمده عهد و در همه این رو سرقت کرد. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که حالا اینا نزاعشون شده، زید میگوید درهم تو را سرقت کردن، عمرو میگوید درهم تو را سرقت کردن، اون ولد امین هم که بی تقصیر است، چیکار بکنن اینجا؟ امین ضامن نیست چون ما علی المحسنین من سبیل، درهم هم نشوندار نیست، معلوم هم نیست که حق چیزایی شده. اینجا گفتن القرآن طول کل امر مشکل. حالا وقتی که قرعه زدن، همین که قرعه به نام زید درآمد، این درهم میشه مال زید. خب عامل تملیک چیست؟ اون قرار قبلی قرار میذارن که قرعه به نام هر کی افتاد ملکو بشه. این انشاء است. اون متعلقش هر وقتی که درآمد متعلق علیه حاصل شد ملکیت اسم میشد. یعنی این الان که این درهم ملک زید است، گاهی ممکنه مال عمر باشه. الان ملک زید میشه، عاملش قبلی دیگه. ظلم دیگه. ما یقین داریم این حکم نیست. حالا یه وقتی تصالح میکنن، تصالح ممکنه اصلا زید بگه من بخشیدم، اون مال به دست خود مالک است. الناس مسلطون الاموال هم. اما اگر ما بخوایم فتوا بدیم یا حکم بکنیم که این درهم رو تنصیف کنید، این ظلمه. برای اینکه یقینا این درهم به تمامه یا مال زید است، به تمامه یا مال عمرو است، دیگه نصف نیست. اگه خواستن تصالح بکنن، ممکن یکی کلن هر حق صرف سرفزر بکنه، یا بعضا سرفزر بکنن، یا حاضر بشن به تنصیف. اما قرعه راه گشاست که قرعه لکل امر مشته. مطلب بعدی آن است که برخی ها گفتن به این که ما کار به محضور عقلی نداریم، تا شما نظیر مرحوم شیخ بیایید بین انشاء و منشأ تفکیک کنید، بگید تعلیق در منشأ است در انشاء. بعدی ها بیان نقد کنن که انشاء و منشأ یکیست، تعلیق در متعلق است. ما کار به مسئله عقلی نداریم، کار به محضور عقلی نداریم. مشکل ما محضور عقلی نیست، مشکل ما محضور نقلی است. برای اینکه المؤمنون عند شروطهم، از شروط معلق منصرف است، فقط شروط منجز رو میگیره. ما مشکلمون دلیل نقلی است، دلیل عقلی نیست. پاسخش این است که اصلا اشکال در اون زمینه نیست. کسی در باره انصراف و عدم انصراف بحث نمی کنه. تمام مشکلات مربوط به عقل است، چون این قسمت مهم، این قسمت فقه رو عقل دارد اداره میکنه. شما از اول تا الان هر شما آمدید مهمان عقل بودید. قبلا برج رسید که این بحث شروط قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. گرچه این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو کتاب بیع و مقاصد مطرح میکنن، تو کتاب متاجر مطرح میکنن، ولی این ارتباطی به بیع ندارد، ارتباطی به تجارت و کسب ندارد. شرط چه در باب تجارت باشد، چه در باب اجاره باشد، چه در باب مزارعه و مزاربه و مساوات امثال ذلک باشد، چه در صلح باشد، چه در عقود دیگر باشد، شرط این نه شرط دارد. یه قاعده فقهی است، منتها روی تناسبی که داشت خیار تخلف شرط به هم به امراه داره تو دل به دنبال بحث خیار است کردن. یک مسئله فقهی نیست، یک مربوط به بیع و تجارت هم نیست، دو یه قاعده فقهی است نظیر قواعد دیگر. الان این که گفته می شود شرط نافذ است، چه در اجاره باشد، چه در بیع، چه در صلح، چه در مضاربه، چه در عقود دیگر. خب وقتی چیزی که سیال است به همه عقود با مرتبط می شود، دیگه اختصاص به کتاب تجارت و بیع ندارد. و مهمترین عامل و تدوین کننده این احکام همون عقل است. اینکه در اصول میگوین یکی از منابع فقهی در قبال کتاب و سنت عقل است، همینه. شرط اول این است که کله مقدورن علی، دلیلش عقلی است. شرط دوم آن است که کله مثلا مشروعن، خب مشروعن رو زیل اون حدیث الا شرط حلاله مشخص کرد. سوم این که غرض و عقلانی داشته باشه، این عقلی است. چهارم اینه که مخالف مقتضای عقل نباشه، عقلی است. هفتم این بود که محال عقلی لازم نیاید، دور لازم نیاید، اونطوری که علامه در تذکره مثال زده که بایه به مشتری میگوید من این کالا رو به شما میفروشم به شرطی که شما به من بفروشید. این اگر قبل تمامی بتربه باشد که میشه دور، محضور دیگر. قرار نباشه، تنجیز باشه، تنجیز باشه، ما دلیل نقلی نداریم برای اینکه شرط باید منجز باشد، که دلیل عقلی داریم که این انشاء تعلیق پذیر نیست. اگر در اصول ما محدوده عقل را، حجیت عقل را به اون نصاب نرسانیم، در فقه از عقل بهره میگیریم، اما علا بصیرته نیست. چون ما در اصول روشن نکردیم قلم رو به عقل کجاست. در اصول به جای اینکه از عقل بحث بکنیم از قطع بحث کردیم که حرف غیر علمی، غیر علمی یعنی غیر علمی، کسی در حجیت قطع که اختلاف ندارد. خب اونی که منبع است برای مبانی استدلالی عقل است، باید عقل مشخص بشه. عقل وقتی مشخص بشه که مبانیش مشخص بشه، مقدماتش مشخص بشه، با چه مقدمه عقل میتواند فتوا بدهد. این کتاب برهان شفا کتاب برهان مشخص میشه. یقینی یعنی چی؟ بدیهی یعنی چی؟ اولی یعنی چی؟ ما چرا یقین پیدا میکنیم؟ یقین که گتره کمترین چیزی که خدا خلق کرده یقین است. یقین با آسانی به دست نمیآید، با مقدمات خاص به دست میآید. اینا رو مشخص کرد. خب اگر چون چه خب اگر این چنین شد، پس قسمت مهمه بحث های این ادله این شروط نهبانه رو عقل بوده. این مستشکل میگوید که ما کاری به عقل نداریم، به انصراف المؤمنین به شروط هم باید توجه بکنیم. پاسخش این است که مهمترین بحث این رشته را عقل بخودند. ما مشکل عقلی داریم. اگه مشکل عقلی داریم، سوالت انصراف و غیر انصراف نیست. برفرض از این اشکال عقلی صرف نظر بکنیم، خب المؤمن اندشتیم چرا منصرف باشد؟ چرا منصرف باشد از شرط معلق و شرط فقط شرط منجز شان بشود؟ مطلب بعدی این که ما اصلا مرحوم سید رضوان لعلی فرماشی دارن، شیخ استاد رضوان لعلی هم فرماش قبول کردن و همون راه رو دارن میرن. مرحوم سید فرمودن به این که دلیل لزوم تنجیز و دلیل بطلان شرط معلق اجماع است. این یک. اجماع دلیل لبیست. این دو قدر متعقلش عقد بی و امثال بی از این سه شرطی که معلق باشه مشمول اجماع نیست. چهار شیخ من استاد رضوان لعلی هم همین رو قبول کرد. درست است که اگر ما یه اجماع داشتیم، اجماع دلیل لبی است، ولی مستحضری که ما الان تو معاملات بحث میکنیم، در معاملات ادعای اجماع تعبدی بسیار سخت است که ما بگیم در این امر معاملاتی تعبدن شارع آمده گفته تعلیق درست نیست، با اینکه این همه ادله عقلی کنار اوست. ممکن است بسیاری از فقها رضوان الله علیهم فرمایش فرموده باشند، ولی دلیلشون همین عقل است که تنجیز با انشاء هماهنگ نیست، با تعلیق با انشاء هماهنگ نیست. انشاء امر بسیط است، امرش دائره بین بود و نبود است. معلقا یافت بشود یعنی چی؟ اولا در معاملات ادعای اجماع تعبدی بسیار سخت است، و ثانیا تو کلمات همین مجمعین رضوان الله علیهم شواهد عقلی و براهین عقلی و استدلال‌های عقلی هست. شما از کجا می توانید بگید این اجماع تعبدی است؟ پس بنابراین اثبات این معنا آسان نیست. همین در مول عبادی میشه، اما در معاملات ما همین حرف رو الان شما قبل از اسلام داشتید، بعد اسلام دارید، بعد اسلام در حوزه مسلمین دارید، در حوزه غیر مسلمین دارید، معلوم میشه حرف عقل دیگه. این چنین نیست که تنجیز تعلیق رو ما مسلمین داشته باشیم، که نه که مسلمان نیستن هم همین حرف دارد. مسئله حقوقیشون قانونیشون هم همینطوره که اگر گفتی اگر، معلوم میشه انشاء نکردی. اگر انشاء کردی و اگر گفتی، این اگر به متعلق میخوره. این حرف های تازه نیست، مخصوص ما نیست. اگر چیزی که تازه نبود مخصوص ما نبود، فقدان های دیگه هم همین حرف دارن، معلوم میشه اجماع در کار نیست دیگه. عمده آن است که ما قلم رو به عقل و حوزه عقل و امثال سالک عقل کاملا همونطور که درباره حجیت خبر این همه بحث ها شده درباره حجیت عقل هم باید بر هم بحث ها بشه، هیچ چاره نیست جز بررسی اون مقدمات برهان که یقین از کجا به دست می آید. یه قدری که جلوتر میریم میبینیم اینا تو متواصلات با احتیاط دست به عصا حرف میزنن، میگن شما درست است در متواترات یقین دارید، ولی این تراکم جنون است و جنون متراکم غیر از یقین است. چون 1,000,000 نفر آمدن گفتن کعبه وجود دارد، بسیار خوب. 1,000,000 خبر واحد است، 1,000,000 خبر واحد 1,000,000 مزنه که یقین نمیاره، یقین یه امر وسیطیه. جنون متراکم، زن متاخم، نه متآخم، این باب مفاهله است نه باب تفاول، این غیر از یقینه. تو تجربه اینها مشکل دارن، مگر اینکه به قیاس خفی برگرده. در تجربه غرض اینه که هایی مسامحه میکنن. لذا شما میدید بعد از مرحوم شیخ هم یعنی شیخ بوالی به جناب شیخ سهروردی، اون که زعیم حکمت مشاست، این که زعیم حکمت اشراق است، هر دو فتوا دادن که برای یک محقق خوندن برهان منطق ضرور و فریضه است، بخشای دیگر منطق نافل است. اگر کسی بخواد پژوهشگر باشه یقین پیدا کنه به یک چیزی و یقین را با ضرور متراکم خلط نکنه، که هیچ چاره نداره مگر اینکه این کتاب منطق رو بخونید. گفته هم مرحوم بوعلی تو برهان شفاهت تر داره، هم جناب شیخ اشراق تو منطق حکمت الاشراق، که مطالعه برهان منطق فریضه است برای یک پژوهشگر و محقق، بخشای دیگر نافل است. خب اینا تو تجربه مشکل دارن، تو تواتر مشکل دارن، یقینیات خیلی کمه. اینی که تو روایات ما کمترین چیزی که ذات اقدس اله آفریده یقین است سرش همینه. خیلی ها اون ظن متراکم رو غلط میدونن. بر تقدیم الان مشکل اساسی ما هم بر برهان عقلی است. ما با عقل کار نداریم، با اجماع کار داریم، چیه؟ پس این تام نیست. پس بله خب متعلق شد، بله بنا اخلا همین است. بله اخلا یه وقت است که یک از رسوب و سنن و عادات مردمی گرفته میشه. خب این فرق میکنه در غرب و شرق، شمال و جنوب. یه وقت است این بنا اخلا یک استنادی به اون راه عقلی دارد، این قابل دفاع است، این سبقه علمی دارد. اما منشأ متعلق انشاست، چون انشا و منشا یک چیز است به دو اعتبار. اگر اون شعر رو فی نفسه حساب کردید میشه منشا، اگر به متکلمش اسناد دادید میشه انشا، دو چیز نیست. اما متعلقش چرا تنجیز تعلیق پذیر است؟ نه اشکال نداره برای محضوری نداره. خب پس اینجا نه انشا که تعلق به منشا نگرفته. مثلا ایجاد وجود وقتی که در تکوین، حالا تکوین مثال بزنیم تا تشریعش مشخص بشه، وقتی ذات اقدس الهی چیزی رو ایجاد کرد، ایجاد همون وجود است، وجود همون ایجاد. این شی را اگر فی نفسه بسنجیم میشه وجود، به فاعل نسبت بدیم میشه ایجاد. دیگه ایجاد با وجود دو شی باشد که نیست، که یکی تعلیق پذیر باشد دیگری تعلیق پذیر نباشد. نه منشأ همون انشاء است، منشأ با انشاء ذاتاً یکیست، اعتباراً دوتاست. متعلق فرق میکند. ما یک تملیک داریم، یک ملکیت. انشاء تملیک است. اگر چنونچه این تملیک را به خودش اسناد بدید میشه منشأ، به فاعل به بایه اسناد بدید میشه انشا. تملیک یا هست یا نیست، اما ملکیت یا منجز است یا معلق. خب پس این که کسی بگوید ما با اجماع روبرو، مشکل ما اجماع است، از راه اجماع باید حل کنیم، این ناتمام است. برخی خواستن بگویند به این که تعلیق در انشاء تکوینن محال است، تشریعن محال نیست. ما در نظام تشریع ممکن است که انشاء تعلیقه داشته باشیم، ولی در نظام تکوین برای شیء یا ایجاد میشه یا نمیشه دیگه. ایجاد معلق یعنی چی؟ اگر یه امر بسیط است یا هست یا نیست دیگه. این سخن هم ناصواب است، برای اینکه انشاء اعتباری با انشاء تکوینی در حکم یکی هست، در تکوین و اعتبار فرق یکی وجود تکوینی دارد، یکی وجود اعتباری، اما حکمشون یکیه، چون هر دو این حکم مال اون بساطت است. شیء بسیط یا هست یا نیست دیگه. معلقاً یافت بشود، منجزاً یا منجزاً یافت بشود به معلقاً، این فرض ندارد. شیء و زیغ متعلق انشاء در دست خود منشی است، اما شیء و زیغ متعلق تکوین در دست کسی نیست، در چیز اختیار علت واقعی خود اوست. انشاء چه تکوینی باشد چه اعتباری، تعلیق پذیر نیست. زمام انشاء البته به دست معتبر هست در نظام اعتبار، دست علت حقیقی است در نظام تکوین. بیایید بین تکوین و اعتبار از این جهت فرق بگذارید، این هم نارواست. خب حالا برسیم به سراغ اصل مطلب. این تنجیز حتما باید در شرط باشد یا نه؟ ما گفتیم به اینکه شرط از اون جهت که انشاء است که تعلق پذیر نیست، متعلقش ممکنه معلق باشد، ممکنه منجز باشد، هیچ معذوری ندارد. چون که متعلق اصل بی هم همینطور است، متعلق اصل بی هم همینطور است. اونجا تعلیق که گفتن در بی نیست، بلی یعنی در انشاء نیست، اما در متعلقش که هست. اینجا هم تعلیق در اصل انشاء شرط نیست، در متعلقش راه دارد. چه شما بگویید که تعلیق باعث بطلان خود شرط است، این حرف ناصوابه. بگویید باعث سرایت تعلیق به عقد است و عقد را باطل می کند، شرط در ضمن عقد باطل باطل می شود، اینم ناصواب است. بلکه تعلیق تو حوزه انشاء نیست، اولا تو متعلق است، ثانیا تعلیق در متعلق باعث ابطال نیست، ثالثا نه شرط را باطل می کند، رابعا نه تعلیق اشترایت می کند به عقد، خامسا نه باعث بطلان عقد می شود، سادسا نه شرط در ضمن عقد صحیح باطل می شود، سابعا کجاش تو مشکل دارد؟ اگر چنونچه اگر تعلیق در متعلق است و این آسیبی به شرط نمی رسند، مشکلی ندارد. بنابراین چه شما بخواهید بطلان شرط را از ناحیه اینکه خود شرط تعلیقی شد و تعلیق باعث بطلان اوست استدلال کنید، ناتمام است. چه بگویید تعلیق شرط سرایت میکند به عقد، عقد تعلیقی میکند، عقد تعلیقی میشه باطل، شرط در ضمن باطل، عقد باطل باطل است، از این را بید ناصواب است. حالا بیم به سراغ قرار. قرار با دو تا مقدمه خواستن این شرط را باطل کنن، بگن به این که شرط تعلیقی قراری این یک، حالا یا مطلق قرار باطل است بنابر مرسله تذکره که نهی النبی صلی الله علیه وسلم عن القرار، که گفته شد این مرسله جبران نشده و عمل نشد، لذا اینجا خیلی از اون نام نبوده. این شرط وقتی تعلیقی شد میشه قراری، قرار این سرایت میکند به عقد، عقد را قراری میکند، عقد قراری باطل است چون نهی النبی عن بیع القرار. وقتی عقد قراری باطل شد، شرط در ضمن عقد باطل هم باطل است، پس بطلان شرط تعلیقی را از این را ثابت میکند. این مبتنی بر دو تا مقدمه است، یکی این که شرط به منزله جزء عقد است، چون اگه شرط بیرون دروازه عقد باشد که قرار او سرایت نمی کند. شما که میگید قرار شرط سرایت میکند به عقد، این در داخل محدوده عقد دیگه. پس این مبنیست بر این که این شرط داخل در محدوده عقد باشد، در درون دروازه باشد، نه بیرون دروازه. یک، چون شرط به منزله جزء عقد است، قرار جز به قرار به کل سرایت بکند، کل را قراری بکند، اون وقت عقد بشه باطل. وقت عقد شده باطل، شرط در ضمن عقد باطل باطل. مرحوم شیخ انصاری از یه راه جواب داده، مرحوم نائینی رضوان الله علیهما از راه دیگه جواب داده. این دوتا بزرگوار، یکی در اون مقدمه اولا اشکال کرده، دیگری در مقدمه ثانیه. یکی میگوید شرط بیرون دروازه است، در حدود قلمرو عقد نیست، داخل در محدود عقد نیست. دیگری میگوید به این که شرط نمیتواند قرار خودش را به عقد سرایت بدهد، عقد بشه قراری. اساس کار این است که ما باید نحوه شرط را بررسی کنیم. همینجور بگیم شرط تو داخل در محدود است یا خارج از محدود، هم نیست. اگر شرط به تعویض برگشت، شرط به معوض برگشت، شرط به عوض برگشت، این داخل در قلمرو حقیقت بیع است. چنین شرطی اگر مجهول بود و قراری بود یا معلق بود، به تعلیقش مایه قرار بود، ممکنه سرایت بود. ولی اگر به تعویض بر نگشت، به معوض بر نگشت، به عوض بر نگشت، به مدلول التزامی برگشت، یعنی به اهل الله البی بر نگشت، به اوفو بالعهود برگشت، یعنی اونجا که میگن بیعت و اشتریت سالم هست، اونجا که من به پای عقد نیستم، چون جای خیار و عدم خیار اینجاست، جای جواز و لزوم اینجاست، اهل الله البی که کار به خیار ندارد که. این شخصی که عهده‌دار است میگه من وفا میکنم، این یا مطلقا پای عقد نیستد میشه عقد لازم، یا مشروطاً پای عقد نیستد میشه بیع خیاری. بیع خیاری معنیش اینه که من خیار دارم، اگر خواستم به هم میزنم، اگر نخواستم به هم میزنم، به عقدم وفا میکنم. خیار و عدم خیار، جواز و لزوم، یک دالان خاص خودشونو دارن. شرط اگر به این دالان برگشت و قراری بود، آسیبی نمی رساند به او، و اگر نه مستقیما به تعویض یا معوض یا عوض برگشت، بله در اونجا اگر شرط قراری بود، اونم اون را قراری میکنه. و در کلیه بحثم مرحوم شیخ باز کرده، البته منتها اولا و ثانیا و ماننده اون نگفته. یه وقت است بگوید من این کالا رو به شما فروختم یا کالا رو از شما خریدم به شرط خیاطت، حیاکت، کتابت، بیاورون کار، اما این خیاطتی که من شرط میکنم، الان شرط کردم، خیاطت رو تملیک کردم یا تملک کردم، ظرف تسلیم خیاطت اون وقت سی حاجی ها از سفر برمیگردن، اینقدر من حاج. چه ظرف تسلیم خیاطت اون وقت است. یه وقت است که نه، نحوه شرط مستقیما به اون سمت میخورد، گد این قدم الحاج اخیت لکه، که اصل خیاطت را فعلا تملیک نمی کنم، اگر اون را آمدن من تملیک میکنم، که خیاطت مشروط است به قدوم حاج، نه تسلیم خیاطت مشروط باشد به قدوم حاج. اگر اصل خیاطت مشروط بود، این شرط میشه معلق، اما اصل خیاطت منجز است، تسلیمش محدود است، معلق است به قدوم حاج، این رأساً از حریم بحث بیرون است. همه هم صحیحش میدونن، ولی این که شرط منجز است، اونتا اداش موقت است. خب، بنابراین اون تفاوتی که بین مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مرحوم ماینانی رضوان الله علیه ماست، این تفاوت باید با این تفصیلی که قبلا بحث شده برگردد. حالا اگر در شرط نهم مطلبی بود که مطرح میشه، وگرنه به چیز اگر مرحوم اصفهان کاظم فرمود که اینجا یه شرط دهمی هم هست، او را هم باید ما ذکر میکردیم و مرحوم شیخ مثلا ذکر نکرد. اگر دیدیم که در خلال بحث‌های قبلی روشن شد اون ذکر نمیشه، اگر نه که وارد مسئله بعدی بشیم. والحمدلله.